أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب جلسه پیش بحث در واقع چالش شرور در مقابل عدل الهی رو ترک کردیم و اجمالا گفتیم که سه تا نظریه در اینجا وجود داره در بحث شر و عدل الهی. نظریه اول معتقده که در مقابل این شر خداوند عوض خواهد داد. منظور از عوض هم یا یک نفعی است بیش از اون شری که، یعنی یک لذتی بیش از دردی که به ما وارد شده، یا دفع یک دردی بیش از اون دردی که به ما وارد شده. خب این نظریه ابو علی جبایی از سران معتزله و پیروانش. نظریه دوم که نظریه اکثر متکلمان امامی و معتزله است و حالا گاهی به اسم ابو هاشم جبایی هم این نظریه مطرح میشه، اینه که این مقدار کافی نیست. عوض، عوض به اضافه لطف. عوض یک سود مادیه در مقابل اون ضرر مادی، یا به تعبیر یک لذتی است در مقابل اون درد که بیش از اون درد هم باید باشه. خب این بحث ظلم و به اصطلاح به هر حال اذیت و آزاری که به ما وارد شده رو حل میکنه، اما این مقدار کافی نیست، چون یک اشکال دیگر هست اینجا که اون هم فعل رو قبیح میکنه. هر دو، هم در واقع ظلم به این شخص، هم این که حالا فرض کن این عوضش داده شد، این اصلا حکمتش چی بوده که خدا یه آسیبی به ما بزنه بعدش هم جبران بکنه؟ یعنی اشکال حکمت هم اینجا مطرحه که این نظریه دوم میگه لطف. لطف یعنی در واقع اون چیزی، اصطلاح اینجا لطف، یعنی اون چیزی که ما رو به خدا و به طاعت نزدیک میکنه و اون چیزی که ما رو از معصیت دور میکنه. خب این هم یه حکمتیه، در واقع باعث میشه که فعل عوض نباشه، اون آسیبی هم که به شخص وارد شده با عوض جبران میشه. خب اکثر متکلمان امامیه و معتزله این نظریه رو دارن. یک دیدگاه سومی هم وجود داشت که حالا از معتزله شخصی به نام سلیمان ابن عباد و از امامیه به اصطلاح مسیح رازی این نظریه رو در واقع داشتن و اون این بود که حالا البته نسبت داده علامه هلی رو به بعض مشایخ یا بعض معتزله در بعضی جاها، که به اصطلاح برای اینکه این شرور در واقع از حالت قبح در بیاد، این علم رسوندن و این درد و رنج، لطف کافیه. نظریه اول میگفت عوض کافیه، نظریه دوم میگفت عوض و به اصطلاح لطف، نظریه سوم میگه هر کدوم از اینا کافیه، یعنی لطف هم کافیه عوض هم کافیه. خب این با اون دوتا نظریه متفاوته. خب اشکال نظریه اول رو نظریه دوم وارد کرد، گفتیم چیه. اشکال نظریه اول این بود که فقط بحث ظلم رو جواب میداد، بحث حکمت رو جواب نمیداد، پس نظریه اول اشکال داره. اما نظریه حالا دوم و سوم نسبت به هم، چون ما فقط سه تا دیدگاه رو نقل کردیم، نقد و بررسی نکردیم، الان میخوایم نقد و بررسی کنیم. حالا دیدگاه اول نقدش گذشت در جلسه قبل، الان هم اشاره کردم، اما نقد دیدگاه اول و دوم و به خصوص دیدگاه دوم نسبت به دیدگاه سوم اینه، کما اکثریت در واقع نسبت به دیدگاه سوم، نسبت به دیدگاه اول میگن این حکمت جواب نمیده، در واقع عدل جواب میده. نسبت به نظریه سوم میگن که به اصطلاح مثلا این شر و علمی که در واقع وارد شده، به اصطلاح میگید، شما میگید لطف برای اینکه این ایجاد علم رو توجیه بکنه و از به اصطلاح ظلم و عبث بودن در بیاره، این کافی نیست. حالا از عبث بودن در میاره، قبول، چون یه حکمتیه این به هر حال، حکمت لطف و نزدیک کردن انسانها به خدا و دین و طاعت و اینا، اما به هر حال اون آسیبی که اون شخص وارد شده اون جبران نشده، چون حالا در جواب ناممکنه بگن، میگن که طرفداران دیدگاه سوم که چرا جبران هم شده، چون این باعث شد تا باعث لطف باعث این میشه که انسان طاعت رو انجام بده، وقتی طاعت رو انجام داد به اصطلاح ثواب گیرش میاد، خب این کافیه دیگه. اینا جواب میدن طرفداران دیدگاه اول و دوم، به خصوص دوم جواب میدن، میگن که ثواب که در مقابل طاعته، من طاعتی کردم، نمازی خوندم، خب خدا ثواب میده، این مقابل همان، یعنی ثواب و طاعت. اما این که خداوند با این علم منو به سمت طاعت برده، طاعت هم که نفع نیست، ضرر مقابلش نفعه، طاعت که نفع نیست، طاعت یه چیز معنوی، نفع باید باشه، ضرر مادی بوده، نفع هم باید مادی باشه، ضرر رنج بوده، نفع هم باید لذت باشه. بنابراین طاعت در واقع نفع نیست و کفایت نمیکنه که جبران بکنه اون درد و رنج رو. ثواب هم که حالا در اثر طاعت بوده، خب من طاعتی کردم ثواب گیرم اومده. عبارت علامه هلی اینه، میگه ان الالم غیر المستحق، دردی که البته غیر استحقاقی باشه، یعنی غیر کیفری باشه، اونو که قبلا بحثش کردیم، یعنی در واقع علم ابتدایی، لولا اشتماله علی نفع او دفع ضرر، اگه عوض درست نباشه، عوض اینه که یه نفعی بده خدا یا دفع ضرری بکنه، کان قبیحاً، بازم قبیحه، اگر عوض نباشه همچنان فعل علم رسوندن و رنج رسوندن قبیحه. چرا؟ و طاعت المفعول لعجل العلم لیست به نفع. شما میگی علم رسید، من رفتم به طاعت نزدیک شدم، به خدا نزدیک شدم، طاعتی رو انجام دادم، طاعت که نفع نیست، لیست به نفع. این ثوابم که و ثواب المستحق علیها یقابل طاعت دون العلم، ثوابی هم که به خاطر این طاعت من به دستم رسید، اینم مقابل طاعته، اطاعت مقابل ثواب، نه مقابل علم. فیبغ العلم مجردن ان النفع و ذالک قبیح. پس علم درد رسوندن میمونه بدون این که خدا جبران بکنه با نفع، و اینم قبیحه. ما در دفاع از اشکال در واقع و در دفاع از دیدگاه سوم و نقد دیدگاه دوم میخوایم عرض بکنیم که چه نفعی بالاتر از طاعتی که سعادت دنیا و آخرت و ثواب دنیا و آخرت را داشته باشه. مثلا اگر خدا بلایی مثلا نازل کرد، ما 1000 تومان از دست دادیم، اون وقت اگه خدا در مقابل این 2000 تومان بده، این نفع این 2000 تومان، چون باید بیشتر از اون به اصطلاح آسیبه باشه، این 2000 تومان نفعه. اما اگر خداوند با یک بلایی فرد رو به طاعتی رسوند، به خدا توجه داد، به اطاعت رسوند، که اون باعث سعادت دنیا و آخرت و باعث لذت بی نهایت میشه، اون وقت این کار نفع نیست؟ یعنی لذت ابدی نفع نیست؟ بالاخره این علم باعث طاعت شده و طاعت هم باعث لذت ابدی شده، پس با یه واسطه در واقع این علم باعث بهشت ابدی شده. شما بهشت ابدی رو نفع حساب نمی کنید، اما 2000 تومان پول رو نفع حساب می کنید. این واقعا خیلی عجیبه. پس بنابراین این قطعا این اشکالی که به نظریه سوم وارد شده درست نیست، و به هر حال این نظریه سوم به نظر می رسه که نسبت به این سه تا نظریه بهترین نظریه است، گرچه قائل کم داره. البته حالا باید بریم بگردیم، شاید افراد بیشتری هم پیدا بکنیم که طرفدار این نظریه، اما به نظر میرسه که این نظریه کاملا درستی، حداقل نسبت به نظریه اول و دوم درسته. اصلا به هیچ وجه ضرورت نداره که خداوند عوض بده که تو نظریه اول و دوم بود، حتما هر دو نظریه میگفتن حتما عوض باید باشه. حالا یکی میگفت عوض به تنهایی، یکی میگفت نه عوض و لطف. ما میگیم مثلا عوض لازم نیست، 10,000 تومان ضرر زده، حتما 2000 مثلا 20,000 تومان، 11,000 تومان، یه خورده بیشتر، 11,000 تومان خدا باید بده. یه مقداری رنج کشیدم، باید یه خورده بیشتر از اون لذت به من بده یا یه رنج دیگر رو برطرف کنه. اصلا این ضرورت نداره. این بلاها و رنجها اگر باعث بشه که انسان یه دونه طاعت انجام بده، اون یه دونه طاعت ثوابی در بهشت برای انسان، بلکه در همین دنیا باعث ساخته شدن انسان بشه، چه چیزی بهتر از سعادت دنیا و آخرت و لذت در واقع آخرت وجود داره. و قطعا این کار هم حکیمانه است، چون حکمتش لطفه و تقرب انسان ها به خداست، هم عادلانه است، چون این باعث شده که ما هزاران برابر بیشتر سود گیرمون بیاد. پس بنابراین نظریه سوم خیلی بهتر از نظریه دوم و اوله و به هیچ وجه عوض ضرورتی نداره و لطف هم کافی است. منتها ما میخواییم اینجا یک درجه باز بریم بالاتر یا به یه معنا پایین‌تر، از این جهت که در واقع در نظریه سوم اومدیم و گفتیم که عوض لازم نیست. حالا میخواییم بگیم که این نظریه چهارمی رو مطرح بکنیم و اون نظریه اینه که اگر حکمت شرور آزمایش باشه، آزمایش هم خب از یک طرف باعث روشن شدن جایگاه انسان در زندگی ابدی میشه، خب به هر حال انسان باید بره به زندگی ابدی، نابود نمیشه، باید جایگاهش مشخص باشه. خب این چجوری انجام میشه؟ از طریق بلایا. خب از طرف دیگه این بلایا قابلیت لطف بودن را داره، یعنی این بلایا اصلا کار کرده یا به تعبیر کار ویژه اصلی در واقع بلایا اینه که انسان رو به خدا توجه میده، به خصوص بلاهای سنگین انسان رو به خدا توجه میده و به طاعت و سعادت نزدیک میکنه. اما حالا بیاییم فرض بکنیم، میخواییم نظریه چهارمی رو بگیم، فرض بکنیم که این شخص، یک شخصی این به اصطلاح از این لطف استفاده نکنه، یعنی با اراده و اختیار خودش از این قابلیت استفاده نکنه و از آزمایش سربلند بیرون نیاد و عرض به خدمت شما که اون لطفه در واقع که انجام طاعت بود گیر این نیاد، قابلیت لطف داشت، اما این شخص اون لطف بر نداشت، استفاده نکرد ازش، به خدا در واقع بلاها به طاعت ما رو توجه داد اما این گفت نمیخوام، انجام نمیدم، مقاومت کرد. اون حکمتی که خدا برای او در واقع برای اون این کار کرده بود، اون حکمت رو نقض کرد، یعنی خود شخص با اراده و اختیار. اینجا در واقع در نظریه سوم میگفت که اگر عوض نده اما لطف، منظورش هم از لطف اینه که لطفی که گیر خود این بیاد، یعنی طاعتی انجام بده، ثوابی ببره، که تصریح کردن طاعت و ثواب. اینجا نه طاعت انجام میده نه ثواب، اما خودش مقصره، خداوند این زمینه رو ایجاد کرده. خب طبق هر سه نظریه این قبیحه، یعنی خداوند کسی رو به علم انداخته، این علم قابلیت لطف داره ولی لطف نشده، یعنی اون طاعت و ثواب گیرش نیومده ولی میتونست گیرش بیاد، یعنی این وسیله‌ای بود برای به اصطلاح اون طاعت و ثواب، ولی این شخص خودش انجام نداد. پس خدا عوضم نداده به این شخص، لطفم به اون معنی که تو نظریه دوم و سوم بود، به خصوص در نظریه سوم که تصریح میکرد باید به خودش برسه، تو نظریه دوم میگفت خودش یا دیگران، ولی عوض البته بود اونجا، تو نظریه سوم عوض نبود اما میگفت که لطفه باید به خودش برسه، یعنی خودش باید طاعت انجام بده و ثوابم گیرش بیاد. حالا ما میگیم نه عوض میده خدا، نه اینکه این شخص طاعتی انجام میده نه ثوابی. به نظر میرسه که اینم اشکال نداره، یعنی اینجا در واقع حکیمانه هست، یعنی شبهه حکمت وارد نیست، چون حکمت این بلایا حکمت داره، حکمتش یک آزمایش معلوم شدن جایگاه انسان ها، دو زمینه‌ای برای صعود و در واقع طاعت و ثواب. این دوتا حکمت. پس حکیمان از فعل. اما شما میگید عدل چی میشه؟ خدا به این آسیبی رسونده. میگیم آسیبی رسونده در عوضش، در عوض این چیز، عوضش این نیست که نفع بده، ولی این اینو زمینه قرار داده برای بهشت. خب حالا این خودش استفاده نکرده، یعنی خدا او رو در معرض، به قول معروف التعرض للثواب قرار داده، که همونی که حکمت ارسال رسول و شریعت و پیامبر و نبی و امامه، که انسان‌ها التعرض للثواب. ولی حالا خود این شخص انجام نمیده. چطور اونجا میگفتیم این نبوت حکیمانه است ولو یه عده‌ای از این استفاده نمی‌کنند؟ همین که التعرض للثواب اومد، همین که انسان‌ها رو در معرض طاعت و ثواب قرار داد، همین مقدار حکیمانه است ارسال نبی. اینجا هم همینو میگیم، میگیم شر همین مقدار که از یک سو برای آزمایشی که ضروریه اون کار برای زندگی ابدی، بالاخره باید هر کی معلوم بشه جایگاهش، که حالا این قضیه حکمت رو حل میکنه. از طرف دیگه این شخص رو در معرض ثواب و طاعت قرار داده، پس جبران کرده به یه معنا خدا. اصلا این شر، شر قلیل، انسان رو در معرض شر کثیر قرار داده، اضافه هم ببخشید در معرض خیر کثیر قرار داده، و این خیلی بیشتر از اون شر قلیله. شرش اینه که خود انسان باید استفاده کنه، حالا این شخص استفاده نکرده، این ظلم نیست. بنابراین ما گرچه نظریه سوم رو بر نظریه اول و دوم ترجیح دادیم، کلا این سه تا نظریه تو کلام مطرح شده بود، اما به نظر میرسه که نظریه درست‌تر نظریه چهارمه، که حالا من ندیدم کسی قائلی ظاهرا نداره این نظریه رو کسی گفته باشه، اما به نظر میرسه که هم عقلا، هم توضیحی که دادیم تبیین عقلیش بود، استدلال عقلی بود، که هم حکمت حل میشه، چون دو تا حکمت داره هست اینجا، آزمایش و روشن شدن وضعیتش انسان‌ها در زندگی ابدی، و تعرض ثواب و طاعت و کمال. این بحث حکمت. از نظر عدلم ضرری بهش خورده، ولی در عوض ضرر محدود برای این که یک سود نامحدودی گیرش بیاد. حالا خودش استفاده نکرده، این مقصر خودشه، بالله خداوند با این شر و با این ویروس کرونا برای ما ظرفیتی ایجاد کرد که ما اگه از اون استفاده بکنیم، درست عمل بکنیم، میتونیم در واقع سعادت دنیا و آخرت کسب بکنیم، به خدا نزدیک بشیم، به طاعت نزدیک بشیم، به خدا توجه بکنیم. این توجه ایجاد شده، ولی یه عده این توجه رو شروع کردن نشستن با شبهه کردن و با فحش دادن به خدا و با فحش دادن به اهل بیت، اینجوری از بین میبرن این توجه به خدا رو. یه عده هم به خدا توجه میکنن، دعا میخونن، قرآن میخونن، زیارت عاشورا میخونن، به خدا نزدیک میشن، به بهشت نزدیک میشن، استفاده میکنن. پس و خدا چی برای چی این شروع را آفریده؟ برای اینکه همه به خدا نزدیک بشن. حالا یه عده استفاده نمیکنن، خب مگه از فرصتهای قبلی استفاده کردن؟ مگه از نبوت استفاده کردن؟ مگه از شریعت استفاده کردن؟ مگه از امامت استفاده کردن؟ مگر از خدا استفاده کردن؟ مگر از دعا استفاده کردن؟ از نماز و روزه استفاده کردن؟ نکردن. از شروع رو از کرونا استفاده نمیکنن. بالاخره خدا همه کار کرده که این بشره بیاد به سمت خدا و بیاد به سمت سعادت، حالا یکی نمیکنه، این دیگه مقصر خودشه. پس بنابراین ما نظریه چهارم رو مطرح میکنیم و به نظرمونم میرسه که غیر از اینکه این دلیل عقلی داره که بیان شد، دلیل نقلی هم این نظریه چهارم رو در واقع تایید میکنه، چون که ما وقت نگاه میکنیم به قرآن و روایات میبینیم حکمت شر، البته شروع استحقاقی نه، شروع به طور کلی یا شروع ابتدایی، اینه که آزمایشه. حالا بعدا اینو بیشتر بحث میکنیم که آزمایش برای همه انسان هاست، حکمت عامه برای آزمایشه. و از اون ورم میبینیم که گفته شده که شر برای اینکه انسان ها به کمال برسن، برای اینکه انسان ها پاک بشن، برای اینکه به اصطلاح انسان ها استغفار بکنن، برای اینکه به خدا توجه بکنن، برای اینکه به اصطلاح به راه راست برگردن و و و به کمال برسن، مثل اینکه مثلا یک سنگی رو سنگ طلا رو می‌ریزم خالص میشه و تعابیر زیادی در این زمینه وجود داره. ما اینا رو در آیات و روایات می‌بینیم. هیچ چه ما ندیدیم که بگه که واجب است بر خدا عوضش بده. عوضم چیه؟ یه سودی. حالا اگرم یه جایی در یه روایتی بگن که بله یه کسی زجر خدا عوض میده، این بحث عوض میده، نه که واجب عوض دادن. ما دلیلی نداریم که از نقل و از عقل که وجوب عوض رو اثبات بکنه و وجوب لطف به این معنا که شخصم حتما استفاده میکنه، نه، وجوب بله برای اینکه فعل حکیمانه باشه، هم عدل حل بشه هم حکمت، لطف به معنای این که انسان رو به خدا به دین نزدیک بکنه، این لازمه. اما اینکه اون شخص استفاده میکنه یا نمیکنه، در نظریه سوم مشروط بود به اینکه استفاده بکنه تا حتی انجام بده، ولی ما میگیم نه، اونم لازم نیست. و آیات روایت هم اصلا اینو مثلا نه عوض در آیات روایت مطرح شده، اونم به صورت وجوبی. حالا بعضی روایت هست که مثلا مؤمن نمیدونم اگه این بلا سرش بیاد مثلا خدا عرض به خدمت شما که گناهش میبخشه، اینو ما قبول داریم، این در واقع اون مجازاته، این میره تو قسم شرور استحقاقی که خارج از بحث ماست فعلا، شرور ابتدایی رو ما داریم بحث میکنیم. اینجا در واقع اصطلاح نداریم که حتما باید شخص عوضی خدا بهش بده یا حتما با این باید خدا انسان ها طاعت بکنن، نه، همین مقدار که زمینه هایی برای طاعته، و البته مؤمنین هم استفاده میکنن از این زمینه ها، اما نه همه انسان ها. پس این نظریه چهارم ما تایید میکنیم، نظریه چهارم رو ترجیح میدیم، گرچه نظریه سوم هم خوبه نسبت به اون دوتا نظریه اول و دوم. اینجا یه نکته دیگه هم میخوایم اضافه بکنیم و اون یک ملاحظه مصداقی است که اساسا بر اساس بررسی مصداقی به اصطلاح اصلا شر ابتدایی حتما لطف تحقق پیدا میکنه، یعنی در واقع این نیست که شر ابتدایی رخ بده انسان طاعت انجام نده. حالا من توضیح میدم این رو به چه صورت، گرچه ما فرضی گفتیم که انجام ندم اشکال نداره. توضیح مطلب اینه که ببینید انسان ها اکثر قریب به اتفاق انسان ها مبتلا به انواع گناهانن دیگه، اقلش غیبته دیگه، خدای نکره تهمت و دروغ و بدگویی و سوء ظن و ترک واجبات و تعبدی که حالا دیگه بماند، بالاخره ما مبتلا به گناهانیم. عده بسیار خاصی که حالا قدر متعقنش پیامبران و معصومان هستن و یه عده‌ای هم حالا اولیای خدا مؤمنان خاص، اینا رو هم ضمیمه میکنیم به پیامبران و معصومان، این گروه خاصن که گناه ندارن. پس ما میتونیم بگیم اکثر شرور، به هر حال ما گناه داریم. حالا بعدا خواهیم گفت که در بحث بعدی حکمت، در بحث حکمت که خود این هم انواع و اقسام داره، همیشه به عنوان مجازات غضب و اینا نیست، خیلی جاها به عنوان لطف و رحمته همین مجازات، ولی به هر حال انسان ها دارای گناهانی هست. ما روزی یه دونه گناه هم انجام بدیم سالی میشه 365 تا گناه، حالا یه دونه اگه انجام بدیم، گاهی آدم تو یه دقیقه صحبت که میکنه چند تا گناه انجام میده، یه تعریضی به یه کسی میزنه، یه غیبتی از کسی میکنه، گاهی یک مطلب رو یه خورده کم و زیاد میکنه که تهمت میشه خدای نکرده، گاهی که روزی چند صد تا آدم گناه میکنه. حالا روزی یه دونه هم در نظر بگیریم، سالی 365 روز، و دیگه شما حساب کنید مثلا کسی که 60 سالشه چقدر میشه. خب پس بنابراین این شرور برای اونایی که گناه کردن، حالا یا مجازات یا به اصطلاح پاکی از گناهان یا اون حکمت‌هایی که به هر حال در خصوص شرور در واقع کیفری خواهیم گفت، اونایی که واقعا یعنی ما میتونیم بگیم که 100% برای اونا شر ابتداییه، شر ابتدایی یعنی هیچ گناهی شخص نداره، اینا پیامبرانن، معصومانن، یه مؤمنان خاص، اولیای خدا، حالا اسم هر سه گروه ها میتونیم بگیم اولیای خدا، اولیاء الله، پیامبران، معصومان، یه مؤمنان خیلی خاص. خب خدا برای اینا که شر میآفرینه قطعا اینا از این استفاده میکنن. قطعا لطف فقط قابلیت نیست برای اینا، قطعا اینا لطف تحقق پیدا میکنه، یعنی مریضی شر حداقل باعث میشه که اینا صبر بکنن، بد و بیرا به خدا نگن، همین، و بشر صابرین میشه، تقرب خدا پیدا میکنن و عملا در واقع به یه معنای ما گرچه نظریه چهارم رو تایید کردیم ولی مصداقی برای نظریه چهارم باقی نمیمونه، این همون نظریه سوم میشه عملا از نظر مصداقی، گرچه از نظر عقلی ما گفتیم حتی شرور ابتدایی اگر برای کسی بیاد اون شخصم استفاده نکنه و طاعت و ثواب ایجاد نشه، اینم اشکال عقلی نداره، یعنی نه ظلمه نه عبثه، اما در واقعیت اصلا این مصداق نداره به صورت عادی. چرا نداره؟ چون این شرور ابتدایی مال کسایی که گناه ندارن، یعنی مال اولیاء الهی. اولیاء الهی هم از همه فرصت ها استفاده میکنن برای اینکه به خدا نزدیک بشن. پس بنابراین حتما برای اینا لطف تحقق پیدا میکنه، در مقابل یک رنج محدود خدا به اینا یک لذت نامحدود میده، سعادت دنیا و آخرت و بهشت ابدی. بنابراین این در واقع میره در همون مصداق در واقع نظریه سوم قرار میگیره. نظریه چهارم یه بحث عقلی بود، گرچه ممکنه هیچ وقت مصداقی هم نداشته باشه، ولی اگر هم داشته باشه به نظر میرسه که در واقع هیچ قبحی در چنین شری وجود نداره که زمینه ایجاد کرده برای شخص، اما اون شخص استفاده نکرده به سوء اختیار خودش. خب خب این جنبندی در واقع بحث شرمن یادم نیست که چه ساعتی شروع کردیم و به هر حال نباید، بله نیم ساعتی میشه، بیشتر از یک ساعت میشه، 45 دقیقه حدودا نهایت یک ساعت. خب این بحث رو به همینجا خاتمه میدیم، بحث شرور و عدل الهی. وارد شرور و حکمت الهی میشیم. البته بحث شرور و حکمت الهی مکمل بحث عدل هم هست، یعنی ما در قسم در بحث عدل گفتیم که به هر حال لطف باشه، حکمت هایی داشته باشه و به اصطلاحی که از اون حکمت ها لطفه، یا گفتیم که اگر شرور استحقاقیه مجازات، اینو کلی گفتیم، به صورت اجمالی گفتیم. حالا مصادیقش به صورت جزئی به خصوص بر اساس آیات روایت، ما در بحث قبلی آیه و روایتی نخوندیم، اجمالا از آیات روایت استفاده کنیم، اشاره کردیم که آیات روایت اینو میگه ولی نیاوردیم اینا رو بحث ها رو. در بحث شروع و حکمت الهی این جزئی تر، این حکمت ها و این در واقع حکمت های مختلف برای شروع مختلف در واقع مورد بحث قرار میگیره. اجمالا شبهی که اینجا وجود داره اینه که حکمت این شرور چیه؟ ببینید یه کسی میگه خدا که این رنج رو بر من وارد کرده، این ظلم کرده، یا میگه این با عدالت خدا چجوری سازگاره. اما یه کسی، این کسی که اشکال حکمت رو مطرح میکنه لازم نیست که حتما اونو بگه، نه میگه من میگم ظلم نکرده و حتما مثلا این ظلم نیست، اما سوال دارم، سوالم اینه که حکمت یا حکمتاش چیه؟ برای من حکمتاشو بگید. خداوند در قرآن یا از طریق پیامبرش و اهل بیت چه حکمتهایی گفته؟ من میخوام حکمتها رو بدونم. اشکال عدل و مطرح نمی کنه، سوال از حکمت نمی، یه خوره سبکتره در واقع این اشکال نسبت به اون اشکال قبل. خب اینجا در واقع ما همونطوری که در بحث قبلی اشاره کردیم گفتیم شرور دو قسمه، استحقاقی ابتدایی. حالا این اصطلاح متکلمین ماست، ما گفتیم در واقع کیفری غیر کیفری. حالا کیفری یا استحقاقی، یعنی گناه کرده مستحق مجازاته، یعنی کیفره. ابتدایی هم یعنی گناه نداره، همینجوری ابتدا به ساکن یه شری بهش رسیده. و اشاره کردیم که حکمت شرور استحقاقی خب کیفر و مجازات گناه، گناه کرده مجازات میشه و این عدله، و حکمت هم که هست حکمتش مجازاته، هم حکمت داره هم عادلانه است، چون که در واقع اون شخص مستحق مجازاته. اما حکمت شرور ابتدایی در واقع گفتیم که آزمایش و لطف و تکامل انسان هاست. اینو اشاره کردیم تو بحث قبلی. حالا اینجا میخواییم توضیح بیشتری بدیم. اول ما بر اساس تقسیم شرور به کیفری و غیر کیفری یا ابتدا یا استحقاقی و ابتدایی میاییم هر در واقع حکمت‌های هر کدوم رو جدا جدا میگیم، بعد اون حکمت عام رو که آزمایشی که مختص به هیچ کدوم نیست همه در واقع انسان‌ها رو میگیره، چه اونایی که گناه کردن چه اونایی که گناه نکردن، اون رو بعداً میگیم. پس بنابراین الان میخواییم حکمت‌های شرور کیفری یا استحقاقی رو بحث بکنیم. اینو امروز بحث میکنیم، بعد حالا اگر تمام کردیم جلسه بعد حکمت‌های شرور غیر کیفری یا ابتدایی رو و در نهایت اون حکمت عام رو بحث خواهیم کرد و بعد میریم سراغ بحث صفت بعدی و بحث بعدی. بر اساس آیات متعددی از قرآن همه شرور استحقاقی و کیفری نتیجه گناهانه. تعبیر رو نگاه کنید، و ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. هر مصیبتی که به شما میرسه به خاطر اعمالی که انجام دادید، اعمالی که انجام دادید یعنی گناهانی که انجام دادید، تازه و بسیاری از اینا رو هم خدا میبخشه و یعفو عن کثیر، خیلی هاشو اکثرشو میبخشه، یه مقداریش هم مجازات میکنه. سه تا مثلا گناه کردید دو تاشو خدا بخشیده، این یکی رو مجازات میکنه. مجازاتش چیه؟ چیه؟ مصیبته، مشکلاته، رنجه، شره. یا در آیه دیگه میفرمان که زهر الفساد و فلبر و البحر به ما کسبت ایدی الناس. فساد در زمین و دریا ایجاد شد، به وجود میاد، ظاهر شد به خاطر اون چیزایی که مردم کسب کردن، یعنی همون گناهانی که مردم انجام دادن. و البته آیات دیگه ای که حالا این دوتا آیه رو ما گفتیم، شورا 30 روم 41، آیات دیگه هم هست مثل آل عمران 165، قصص 59، الانعام 6، الاعراف 95، آیات متعددی با تعابیر مختلف این مسئله رو بیان میکنن. در بعضی از آیات اومده که اگر مردم از گناهان دست بکشن و ایمان بیارن و تقوا پیشه کنن، اون وقت میبینن که برکات الهی از آسمان زمین سرشون میباره و اون درد و رنج ها از بین میره. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر اهل آبادی ها ایمان بیارن و تقوا پیشه کنن، برکات آسمان و زمین رو بر اونها گشوده بودیم. پس بنابراین اینی که اینجوری نیست که نعمت از همه جا نمیباره بلکه مشکلاتی هست، این در واقع در خصوص البته افرادی که گناه انجام دادن، یعنی شرور کیفری یا شرور استحقاقی این بحث ما الان، این در واقع برای مجازات. منتها افرادی که به این نوع شرور مبتلا میشن خودشون به دو دسته تقسیم میشن، یعنی گناهکاران. در واقع گروه نخست افرادی هستند که مورد غضب خدا هستند و خداوند بر اساس عدل خودش اینا رو کیفر میده با غضب. اینا کیا هستند؟ اینا اقوامی هستند که در طول تاریخ به عذابهای سخت و وحشتناک دچار شدند که قرآن بعد از دو آیات متعدد به این اقوام اشاره کرده و بلاهایی که سرشون اومده بیان کرده. از جمله این آیه که یک نوع جنبندی تو این زمین است. بعد از این که سرگذشت این اقوام و بعضی از این اقوام رو میگه، میگه فکلن اخذنا به ذنبه، همشون رو به خاطر گناهانشون اخذ کردیم. فمنهم من ارسلنا علیه حاصبا، بعضی از اونها رو طوفانی از سنگریزه رو سرشون ریختیم، مثلا سپاه ابره. و منهم من اخذته الصیحه، بعضی ها رو یه صیحه آسمانی اومد نابود کرد. و منهم من خسفنا به الارض، بعضی ها زمین اینا دل به اصطلاح دهن باز کرد، اینا رو در خودش فرو گرفت، فرو برد. و منهم من اغرقنا، بعضی هاشون رو غرق کردیم، مثلا فرعون و پیروانش. و ما کان الله لیظلمهم، خدا به اینا ظلم نکرده، ولیکن کانو انفسهم یظلمون، خودشون به خودشون ظلم کردن، اینم نتیجه کارشون. خدا ظلم نکرد، این عدالته، ظلمی اونا انجام دادن، این هم مجازاتش. خب اینا گروه هایی که خود واقعا در مقابل مثلا معجزات الهی، قوم مثلا فرض کنید ثمود، قوم لوط، قوم اقوام مختلف به اصطلاح دچار این عذاب ها شدن. اما گروه دیگر که اکثرا این قسم دومن، اینا گناه کردن، بله مبتلا میشن به شرور و درد و رنج، اما اینا کسانی هستند که خدا از باب لطف و رحمت و کرم شر به اینا میرسونه، درد و رنج. برای چی؟ برای اینکه جلوگیری بکنه از اینکه اینا مبتلا بشن به شقاوت و شر نهایی و ابدی و جهنم. ناملایمات رو بر سر اینا فرو میاره برای اینکه اینا دوچار اون شر اصلی نشن، عذاب در واقع ابدی نشن. اینا، این گروه دوم که در واقع مجازات همراه با لطف و کرم و به اصطلاح اینه که اینا برگردن به طاعت و به راه درست، اینا برخلاف اون گروه اول که مجازات همراه با غضبه، اینجا مجازات همراه با لطفه. اینا خودشون انواع و اقسامی باز پیدا میکنن، یعنی این حکمت کلی سر جای خودش در اینجا، در این گروه دوم، که حکمت اینه که اینا برگردند و خدا میخواد مجازات کنه ولی با لطف کرم. منتها حکمت های جزئی تری داره اینا هر کدوم، در واقع یعنی این قسم دوم حکمت های جزئی فراوانی داره که حالا من فهرستی از اون ها رو بیان میکنم بر اساس آیات و روایات. مثلا در برخی آیات گفته شده که خدا میخواد اینا از مسیر انحراف برگردن به مسیر درست. زهر الفساد و فربر و البحر به ما کسبت عید ناز دیوزیقهم بعض الذی عملو، اینا گناه کردن، این فساد و این مشکلات، سیل و زلزله و بیماری و اینا برای اینه که اینا بعضی، تازه بعضی مقداری از اون چیزهایی که انجام دادن، نه همشو، خیلی هاشو خدا بخشیده، اینا مجازات بشن. چرا؟ لعلهم یرجعون. یعنی در واقع دو تا مطلب اینجا هست، یکی اینکه مجازات بشن، دوم حالا مجازات برای چی بشن، حالا این مجازات حقشونه. یه چیز بالاتری هست و اونه که لعلهم یرجعون، تا بلکه برگردن به راه راه درست. یکی دیگه از این حکمت ها عبرته، متذکر شدن و عبرته. مثلا قرآن میگه که ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین و نقص من الثمرات لعلهم یذکرون. خب خدا آل فرعون رو در واقع دچار مشکلات کرد، چرا؟ برای اینکه عبرت بگیرن، برای اینکه متذکر حق بشن، به یاد بیارن حقیقت رو و عبرت بگیرن. از جمله این حکمت ها استغفاره، توجه دادن به استغفار از گناه. امام صادق علیه السلام در این مورد می‌فرمایند ان الله اذا اراد به عبد خیرا فاذن و ذنبن اتبعه به نقمت و یذکره الاستغفار. وقتی به اصطلاح خدا بنده رو دوست داره، میخواد خیر بهش بده، اون گناهی کرده، خدا یک نقمتی، یک مشکلی رو در واقع برای اون ایجاد میکنه که او متذکر استغفار بشه، بگه استغفرالله، متوجه بشه که اون گناه انجام داده، این مشکلات پیش اومده، پس بره استغفار بکنه. باز یکی دیگه از حکمت‌های جزئی این گروه دوم تأدیبه، تأدیب ظالمه، البلاء للظالم ادبون. منتها این تأدیبم، باز هدف از تأدیبم کسی آدم ادب میکنه برای اینکه بچهش ادب میکنه، برای اینکه این درست بشه، اصلاح بشه، باز هدف این. لذا امیرالمومنین فرمان البلاء للظالم ادبون. در بعضی احادیث همه این چند موردی که گفتیم با هم ذکر شده. مثلا از امیرالمومنین یک روایتی هست که هم توش توبه اومده، هم بازگشت از گناه اومده، هم متذکر شدن و عبرت اومده، هم دوری از گناه اومده. ان الله یبتلی عباده و ان الاعمال السیئه به نقص ثمرات و حبس البرکات و اغلاق خزائن الخیرات. چرا این شروع رو میاره؟ لیتوب تائبون، برای اینکه توبه بکنه اون توبه کننده. و یغله مغله اون، و برای این که اون جدا شونده جدا بشه، جدا شونده از گناه منظوره، جدا بشه از گناه، و یه تذکر متذکرون، برای اینکه اون پند پذیر پند بپذیر متذکر بشه، و یزدجر و مزدجرون، اون باز مثلا باز داشته خودداری بکنه. پس این چند مورد رو در این روایت با هم آورده. یکی از حکمت‌های شرور در این قسم، در این شرور در واقع کیفری گروه دوم، یکی از حکمت‌های جزئی ترش که خیلی این زیاد اومده در کتاب‌های شیعه و به خصوص کتاب‌های سنی، در هر دو کتاب‌ها تطهیر و پاکی از گناهانه. مثلا از پیامبر اکرم نقل شده که فرمودن المؤمنو یکفر ذنوبه به سبب ایزاء و المصائب، مؤمن با آزار دیدن و گرفتاری ها گناهاش از بین میره. و همینطور از پیامبر نقل شده که و ما یصیب المؤمن من وسب ولا نسب ولا سقم ولا حزن حتی الهم یهمه الا کفر الله به من سیئاته، مؤمن گرفتار درد مزمن و سختی و مرض و اندوه و حتی غمی که باعث میشه که اون غمگین میشه نمیشه مگر اینکه با اینا گناهاش از بین میره. یا امام صادق علیه السلام میفرمان لله فی السراء نعمت التفضل و فی الضراء نعمت التطهر، نعمت خداوند در هنگام آسایش احسان و فضل اوست و در هنگام سختی پاک کردن گناهانه. یا از امام باقر علیه السلام ان الله عز و جل اذا کان من امره ان یکرم عبدا فله ذنبون، خدا میخواد این بهش بره، میخواد اکرامش کنه اما یه گناهی داره، ابتلاه به صوم، یک مریضی تو چاریک مریضی میشه، فین لم یفعل ذلک، اگه مریضی هم نکنه به این نده ابتلاه به الحاجه، اونو محتاج میکنه، فین لم یفعل به ذلک شدد علیه الموت، دیگه اگه هیچ کاری هم تو دنیا نکنه خب با خوبی و خوشی دنیا تموم بشه، موقع مردن عذاب میکشه و شدد علیه الموت، این عذاب موقع مرگ میتونه برای این باشه که خدا دوست داره بندش رو میخواد پاک پاک بشه، میتونه هم برای غضب باشه که خدا میخواد اینجا هم او رو مجازات کنه در آخرت، و ما نمیدونیم، هر دو تا احتمال وجود داره. شدد علیه الموت لیو کافی او به ذالک از زم، مرگ رو شدید میکنه تا اون که اون گناهاش از بین برن. خب پس بنابراین مشکلات و سختی ها مؤمنان رو از گناه هم پاک میکنه تا اینکه اونا در روز قیامت به خاطر عقاید و کارهای نیکشان وارد بهش بشن، مانع وجود داشت گناهان اونا هم که پاک میشه، لذا وارد بهشت میشن بدون مشکل. امیرالمومنین فعل هم داره الله الذی جعل تمهیس ذنوب شیعتنا فی الدنیا به مهنه لتسلم لهم طاعت طاعتهم و یستحق علیها ثوابها، خدا در واقع اون گناهان شیعان رو پاک میکنه با این مشکلات مهن و گرفتاری ها تا اینکه اون طاعت هایی که کردن با اون وارد بهش میشن بدون مشکل. خب ما الان حکمت های شرور کیفری یا شرور استحقاقی رو گفتیم، یه وقت تموم شده، حکمت های شرور غیر کیفری و ابتدایی رو جلسه بعد میگیم به اضافه بحث امتحان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.